ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. برخی رسانه‌های ایران از تنش‌ها و نارضایتی مردم زلزله‌زده سیسخت گزارش می‌دهند. سخنگوی وزارت بهداشت می‌گوید تعداد موارد بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا روند افزایشی داشته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عازم تهران شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتاد قاسم فرستم. برخی رسانه‌های ایران از اعتراض تنش و نارضایتی مردم زلزله زده سیسخت و دیگر بخش‌ها و روستاهای شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بوی رحمت خبر می‌دهند. سایت خبری محلی بویر نیوز با برشمردن عصبانیت مردم سیسخت در نحوه خدمات رسانی و کمک یکی از دلایل اصلی تنش در منطقه را اعلام کم خسارات در لحظات ابتدایی دانسته است. روزنامه رسالت چاپ تهران هم روز شنبه گزارش داد مردم منطقه نسبت به عدم توزیع مناسب چادر برای اسکان و تعطیلی تمامی نانوایی ها، سوپرمارکت ها، رستوران ها معترضند و قادر نیستند نیازهای اولیه خود را تامین کنند. در همین حال سردی هوا و بارش باران باعث آزار و اذیت مردم شده و دمای منطقه در شب گذشته تا منفی 5 درجه گزارش شده است. علی بیت‌اللهی زلزله شناس ایرانی در گزارش اولیه مربوط به جزئیات ابعاد وقوع این زمین لرزه آورده از تعداد 19 شهر با جمعیتی حدود 260 هزار نفر و بیش از 1100 آبادی با جمعیتی بیش از 330 هزار نفر تحت تأثیر این زمین لرزه قرار گرفتند. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه طی یک گفتگو گفت یک هفته گذشته تعداد موارد بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران نسبت به هفته قبل از آن روند افزایشی داشته است. سیما لاری گفت که بیشترین میزان بروز موارد بستری در این مدت در استانهای مازندران و خوزستان و بیشترین میزان مرگ و میر در استانهای گیلان و مازندران بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت در این حال از شناسایی حدود 8000 بیمار جدید کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود مجموع مبتلایان از زمان اعلام خبر شیوع کرونا در ایران به بیش از 1,566,000 تن رسیده است. سیما لاری گفت در 24 ساعت گذشته 68 بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان بیماری به بیش از 59400 تن رسیده. آمار رسمی وزارت بهداشت مورد تردید کارشناسان غیر رسمی است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مذاکره درباره ادامه فعالیت‌های بازرسان در سایت‌های هسته‌ای ایران عازم تهران شده است. نماینده روسیه در آژانس در پیام توییتریش تصریح می‌کند سفر رافائل گروسی برای مشخص ساختن دامنه محدودیت فعالیت‌های بازرسی با توجه به قانون جدید مصوب مجلس ایران صورت می‌گیرد. دبیر کل آژانس روز جمعه اظهار امیدواری کرده بود که مذاکراتش در تهران در خصوص اینکه جمهوری اسلامی قرار است اجرای پروتکل الحاقی را از روز سه‌شنبه 5 اسفند به حالت تعلیق درآورد سودمند باشد. مسئله حجاب 4 دهه پس از انقلاب اسلامی در ایران همچنان بحث برانگیز است و مسئله ساز. در روزهای اخیر از فتوا درباره حجاب شخصیت‌های انیمیشنی گرفته تا دوچرخه سواری زنان به عنوان یکی از مسائل مورد توجه در ایران در صدر خبرها بوده است. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
ضرورت رعایت حجاب برای شخصیت‌های کارتونی، این نقل قولی است که روز شنبه 2 اسفند 99 در سایت مشرق نیوز از رسانه‌های اصولگرای نزدیک به نهاد رهبری جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش این خبرگزاری، کانال فقه و احکام رهبر جمهوری اسلامی در یکی از جدیدترین استفتاءات او از این گفته است که شخصیت‌های انیمیشنی هم باید حجاب داشته باشند. استفتاء به معنای درخواست و پرسیدن حکم شرعی است. سوال طرح شده در این استفتا از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چنین بوده: آیا رعایت حجاب برای شخصیت‌های فیلم‌های پویانمایی لازم است؟ در این استفتا فرد پرسشگر جلوی کلمه پویانمایی با باز کردن پرانتز آن را اینطور توضیح داده: نقاشی سه‌بعدی ساخته ذهن هنرمند. البته بیشتر انیمیشن‌هایی که در ایران تولید می‌شود همچنان دو بعدی است و بسیاری از آنها مانند انیمیشن سینمایی ناسور یا مجموعه انیمیشن تلویزیونی دانشمندان بزرگ روایاتی از تاریخ اسلام، تاریخ ادیان و علما و عرفای گذشته ارائه می‌دهند و بنابر این پوشش شخصیت‌های زن در آنها درست مشابه فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی مذهبی بعد از انقلاب طراحی می‌شود. با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ این استفتا نوشته که رعایت حجاب در پویانمایی هم لازم است. این در حالی است که طبق این پاسخ با توجه به فرض سوال، یعنی سر و کار داشتن با شخصیت نقاشی شده، حفظ حجاب لازم تشخیص داده نشده، اما در ادامه عبارتی آمده که میتواند کلید ضرورت حجاب در تولیدات تصویری در ایران باشد. رهبر جمهوری اسلامی نوشته: لکن به لحاظ تبعات ترک حجاب، وجود آن واجب است. در ماه‌های اخیر با پخش سریال روزهای ابدی از شبکه یک تلویزیون حکومتی ایران، بسیاری از منتقدان سینمایی استفاده از کلاهگیس و ظاهر بدون حجاب برای زنان در دوران پیش از انقلاب را به بهره‌مندی سازنده این سریال از نوعی راند ربط دادند. جواد شمقدری، معاون سینمایی دولت محمود احمدی نژاد، سازنده این سریال بود و استفاده او از تصویر زنان با پستیج در حالی صورت می‌گرفت که فیلم سینمایی کاناپه به کارگردانی کیانوش عیاری با تصویری از مشکلات معیشتی طبقه متوسط جامعه شهری به دلیل استفاده بازیگران زن از پستیج از زمان ساختش در حدود 5 سال پیش توقیف شد و بعد از آن با ادعای مدیران سینمایی مبنی بر اینکه مشکل کاناپه حل نشدنی است، عملاً به بایگانی رفت. اظهار نظرهای روحانیون و نهادهای مختلف درباره رعایت بیشتر حجاب در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شیبه تندتری به خود گرفته است. دوشنبه 27 بهمن سخنگوی نیروی انتظامی گفته بود برای شناسایی زنانی که در خودرو دچار به اعتقاد او بدحجابی و کشف حجاب می‌شوند، سامانه نیروی انتظامی را تجهیز و تقویت کرده است. به تازگی محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان نیز در اظهار نظری که بحث‌های بسیاری را برانگیخته، مدعی شده بود که مردم حاضرند گرانی بیشتر شود اما رعایت حجاب برقرار بماند. او که نویسنده کتابی به نام ماجرای حجاب و عفاف است، بدون توضیح ربط بین گرانی و حجاب افزود: بالاخره دوچرخه سواری زنان هم مثل گرانی معضل است. کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی در برابر اعلام محدودیت‌های بیشتر مربوط به حجاب از سوی نیروهای مجری قانون یا واعظان مذهبی، معمولاً به برشمردن انبوه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و زیستی در کشور روی می‌آورند و اعمال چنین فشارهایی به مردم را نادرست یا مبتنی بر رویکرد سلیقه‌ای ارزیابی می‌کنند.
امیر پوریا گزارش می‌داد و ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویند.
برای آقای بایدن بسیار احترام قائلم، ولی امیدوارم با توجه به تجربه دولت آقای اوباما و آقای ترامپ به این راحتی ها باج ندن به دولت روحانیون، چون اینها عامل ظلم، فساد و تباهی نه تنها در مرز و بوم ایران هستند، بلکه به سرعت میتونن این ظلم و فساد رو به تمام نقاط دنیا ارسال کنن.
جمهوری اسلامی یگان حکومتی است در دنیا که تا مغز استخوانش آلوده و آغشته به لومپنیسم و شارلاتانیسم. امیدوارم یه روزی سران کشورهای غربی اینو درک کنن.
آقای خامنه‌ای، آیا اسلام شما برنامه‌ای برای رفاه، آسایش، آرامش و پیشرفت نوع بشر به ویژه مردم سرزمینم ایران دارد؟
تغییرات سیاسی در واشنگتن و یا حالا هر جای دیگه مسلماً تغییراتی بر هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون خواهد گذاشت، ولی بحث اینه که آیا اپوزیسیون تا چه حد میتونه از این استفاده بکنه. موردی که خیلی مهم هست اینه که اپوزیسیون بیاد بگه برنامه من چی، فرقی نمیکنه در کاخ سفید کی باشه. اگر اپوزیسیون اومد گفت که این برنامه من هست از روز اولی که این رژیم سقوط کرد تا روزی که دولت موقت جایگزین میشه و تا روزی که انتخابات آزاد برقرار میشه، یک برنامه زمان بندی شده و به صورت مایلستون برنامه ریزی آماده و ارائه کنند. بنابراین این که اپوزیسیون دلخوش به این باشه که فقط مردم بریزن تو خیابون و این رژیم از بین بره و این هم بیان ایران و همون مسیری رو که انقلاب 57 پیشرفت پیش ببرن، فکر نمی کنم مردم آماده باشن که همچین چیزی رو دوباره قبول کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در نشست مجازی گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی و همزمان با کنفرانس امنیتی سالانه مونیخ، مبارزه با ویروس کرونا از مسائل مهم مورد گفتگو بود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید واشنگتن در جریان نشست مجازی گروه 7 و کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که آمریکا در چارچوب برنامه کوواکس 4 میلیارد دلار برای واکسیناسیون در کشورهای فقیر اختصاص خواهد داد. کوواکس پروژه‌ای بین المللی است زیر نظر سازمان جهانی بهداشت وابسته به ملل متحد جهت تهیه و توزیع واکسن برای دست کم 20% آسیب پذیرترین بخش جمعیت هر کشور، به گونه‌ای که کشورهای فقیرتر امکان یابند در امر واکسیناسیون از کشورهای ثروتمند عقب نمانند. رئیس کمیسیون اروپا در نشست مجازی گروه 7 اعلام کرد که اتحادیه اروپا بران است با اختصاص 500 میلیون یورو دیگر به برنامه کوواکس کمک خود را دو برابر کند و به 1 میلیارد یورو برساند. از سوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست گروه 7 گفت ویروس کرونا تا واکسینه نشدن همه جهان از بین نخواهد رفت. آلمان هم اعلام کرد 900 میلیون یورو به برنامه کوواکس اعطا می کند. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش روز چهارشنبه پیشرفت در واکسیناسیون ها را بسیار نابرابر و ناعادلانه خواند و گفت فقط 10 کشور 75% از تمام واکسن های کووید 19 را توزیع کرده و همزمان بیش از 130 کشور یک دوز واحد دریافت نکردند. در نشست مجازی گروه 7 روز جمعه جو بایدن از کشورهای آزاد و دموکراتیک خواست با سیاست‌های اقتصادی جمهوری خلق چین که متجاوزانه و مخالف ارزش‌های آزادی و دموکراتیک خواند مقابله کنند. رهبران برخی کشورهای گروه 7 هم خواهان چاره اندیشی و رویکردی هماهنگ برابر سیاست‌های اقتصادی و تجاری پکن شدند. رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های مسکو را نیز بدخواهانه و جهت تضعیف آزادی و دموکراسی و برهم زدن امنیت آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر خواند روسیه را سخت نکوهید. جو بایدن در سخنانش از کاخ سفید واشنگتن در نشست مجازی گروه 7 و همزمان کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ اعلام کرد اتحاد بین دو سوی حوزه اقیانوس اطلس موسوم به ترانس آتلانتیک برگشته. در اولین سخنرانی مهم بین المللی خود در سمت ریاست جمهوری آمریکا، جویای تثبیت دوباره جایگاه رهبری ایالات متحده شد در برابر آنچه که حمله جهانی به آزادی و دموکراسی خواند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. ادامه خبرها. مجید تخت روانچی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از آمریکا خواست در مرحله کنونی برای احیای برجام چند نوع تحریم را لغو کند. او گفت علاوه بر تحریم هایی که پس از خروج دونالد ترامپ از برجام اعمال شد یا بازگشتند، تحریم هایی هم که با عناوین غیر هسته ای اعمال شدند باید لغو شوند. تحریم های غیر هسته ای تحریم هایی هستند که به عنوان حمایت از تروریسم علیه برخی نهادهای مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی اعمال شدند. مجید تخت روانچی این درخواست‌ها را در گفتگوی با وبسایت علی خامنه‌ای وابسته به دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد. می‌رسیم به ساعت 20 و 15 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه ما نیز همراه بمانید.